دو جنس مخالف که به هم میرسن قصد وصلت دارن، یک عاطفه‌ای هم نسبت به هم دیگه پیدا میکنن، این یک مسئله غریزی است. حالا خیلی ازش سوء استفاده میکنن، ولی در قرآن کریم هم ازش یاد شده. یه موضوع فرهنگی نیست عشق و عاطفه بین زن و مرد، یه موضوعی است که به صورت غریزی در انسان‌ها وجود داره. خب حالا با این پدیده محبت در خانواده چگونه باید برخورد کرد؟ یکی دو تا نکته در این باره عرض کنم. بعضی ها با مقوله محبت خیلی افراطی برخورد میکنن، یعنی میگن این محبت بین زن و شوهر باید خیلی زیاد باشه، انتظارشون از این محبت خیلی بالاست. بعد از کلماتی به نام عشق و عاشقی استفاده میکنن و بعد انتظار دارن که معشوقشون یا معشوقشون خیلی ایدئال باشه براشون که بتونن بهش شدیداً عشق بورزن، یا دوست دارن معشوق یا معشوقه واقع بشن و طرفشون عاشق و شیفته اونا باشه به حدی که دیگه هیچگاه غیر اونا رو نخواد، همه حواس و توجهش به اونها باشه. ایدئال گرایی کار رو به افراطی گری میکشونه در مقوله عشق و محبت، آخرش هم چیزی دست کسی رو نمیگیره، آخرش هم آدم ها یا از هم تنفر پیدا میکنن یا اینکه تعدیل پیدا میکنند و میفهمن نه، دنیا جای این گونه محبت های بسیار شدید اساسا نیست و بعد عاقلانه برخورد میکنن. خیلی ها از این نکته سوء استفاده کردن، خیلی ها هم دچار اشتباه شدن. اونایی که سوء استفاده کردن کیان؟ کسانی هستن که جوانها رو میفرستن دنبال آدرس غلط، برو تا عشق تو پیدا کنی. این بنده خدا هم هی میره میگرده کسی رو پیدا بکنه که شدیداً بتونه بهش عشق بورزه، بعد خب پیدا نمیکنه و تجربیات تلخی هم در این وسط پیش میاد. بعضی وقتا هیجان‌های دیگر رو با این عشق و محبت شدید اشتباه میگیره. یکی از آسیب‌های بسیار مهمش همون تنفره. وقتی دو نفر خیلی از هم انتظار محبت داشته باشن، کارشون به تنفر کشیده میشه، خیلی زود از هم شاکی میشن. یه دفعه میگه من در عشق شکست خوردم، یه کلمات خیلی عجیب غریب نامربوطی رو استفاده میکنن که واقعا حقیقت هم نداره. از اون طرف نه تنها بعضی ها انتظار زیادی از عشق دارن، بلکه منتظرن این عشق به عنوان یک ودیعه آسمانی یه دفعه بیفته تو بغلشون. این محبت رو دنبال کسب و اکتسابش نیستن. اگر شما تو خونه خودتون یه باغچه، یه درخت پر از میوه و محصول خوب نیاز دارید، خوبی نداره بکارید این نهال رو، سالای اول هم انتظار میوه نداشته باشید، کم کم انشاءالله یک درخت پربار میوه اینجا خواهید داشت. درخت گردو رو که آدم تو همون سال اول انتظار نداره که برداره محصول بده، بعد اگه محصول بده چی محصول خواهد داد؟ زبان زد خواهد شد، استوار خواهد بود، چوبش بهترین چوب برای بعضی ها دنبال عشق و محبت هستن. حالا به افراطی بودن و ایدئال گراییش کاری ندارم، ولی این محبت رو هم نمیخوان کسب و اکتساب کنن، نمیخوان این محبت رو به دست بیارن، نمیخوان هزینه بکنن تا این محبت در خانه تازه ایجاد بشه. زن و شوهر مثل این باتری گوشی موبایل جدید هست که میخرید یه مقدار خودش شارژ داره، محبتشون اینجوری یه مقدار شارژ کارخونه‌ای داره، بعدش باید بذارن شارژ. برای باتری میگن 8 ساعت باید پی در پی بگذاری. قدیما اینجوری میگفتن، حالا نمیدونم الان سیستم باتری ها عوض شده باشه یا نه، زود اینم از برق نکشی، بار اول که میخوای شارژ بشه 8 ساعت بذار پی در پی شارژ بشه، بعد دیگه هی شارژش کم میشه شارژش رو زیاد کن. اون محبت اولیه ماه عسل اون شارژ کارخونه‌ایه که هست، بقیهشو حالا باید به دست بیارن. من چیکار کنم دل خانوممو به دست بیارم؟ خانم چیکار کنه دل آقا رو به دست بیاره؟ محبت رو جلب کنیم. یا حتی پدر و مادر بعضی وقتا تلاش نمی‌کنن محبت فرزندشون رو به دست بیارن، یا حتی فرزندان تلاش نمی‌کنن محبت پدر و مادر رو به دست بیارن. همه فکر می‌کنن مفت و مجانی هست دیگه، چیکارش کنم؟ همینی که هست. نه، همه ما میتونیم دیگری رو منفعل بکنیم، فعال بکنیم و تلاش بکنیم برای زیاد کردن محبت. محبتی که زن و شوهر به دست میارن تازه این محبت قیمتش، مزهش، عمق و پایداریش خیلی بیشتر از اون محبت اولیه است. پس دو تا اشتباه اساسی رو من عرض کردم. اشتباه سوم در ارتباط با محبت، البته میشه تعبیر دیگه هم به کار برد، سه تا تذکر مهم، حالا تحت عنوان اشتباه عرض کردم، این بود اشتباه اول. بعضی ها فکر میکنن در محبت خانواده خیلی باید افراط کنن، خیلی انتظار دارن از این محبت که آتشی باشد که وجود آنها را در بر بگیرد و آنها را گرم کند شدیدن یا مست کند شدیدن. نه، این خبران نیست. محبت در خانواده یه امر معقولیه. آدم هیچ وقت نمیتونه شدیدترین محبت رو تو خانواده پیدا بکنه. شدیدترین محبت مال خداست. ما تو کلماتمون میگیم فدات بشم، ولی آدم ها معمولا به این سادگی فدای هم دیگه نمیشن. کار معقولی هم نیست. بله، وظیفه باشه آدم نجات بده جون یک کسی رو، در این راه ممکنه فدا هم بشه، غریبه هم ممکنه باشه، اون یه بحث دیگری است. ولی اینکه به نفسی انت به این سادگی آدم نمیتونه به کسی بگه جز به آره اولیاء خدا. واقعا دیدید امام حسین چه محبتی تو دلها ایجاد میکنه؟ 20 میلیون نفر بعد از 1400 سال اینجوری هر سال میرن کربلا براش عزاداری میکنن. ما برای پدر مادرمون هم هیچ وقت این کار نمیکنیم. بعد از 10 سال دیگه جمع میکنیم دیگه خودمون رو دیگه، بعد از 20 سال دیگه میگیم بله یادشون بخیر دیگه. دیگه خود ما هم رفتنی هستیم، نسل و دودمان ما نسل در نسل بابا بزرگ ما رو احترام نمیگذارن دیگه، اصلا نیست تو دنیا. اشتباه اول انتظار زیادی از محبت داشتن، انتظار محبت زیادی داشتنه. هر کی شما رو دعوت کرد به این محبت های زیادی، ببینید که داره خالی بندی میکنه. و اشتباه دوم اینه که ما فکر میکنیم محبت همش مفت و مجانیه، همش باید اون انقدر خوب باشه که من دوستش داشته باشم. نه، من باید تلاشی بکنم که بتونم به او علاقه پیدا کنم. مثلا آقایون اگر چشمشون رو از حرام ببندن علاقه شون به همسرشون بیشتر میشه. بعد خانوم ها اگر زبان ناشکر علیه با آقایونشون باز نکنن محبتشون با آقایونشون افزایش پیدا میکنه. اینا یه تکنیک هاییه دیگه، میتونه محبت رو زیاد کنه. ما باید تازه شروع کنیم بعد از اینکه یه عروس دومادی رفتن تو ماه عسل و رفتن توی زندگی مشترک، حالا خیلی هم به هم علاقه دارن، هر لحظه دوست دارن با هم باشن، تازه شروع کنن همدیگر رو جذب کنن، تازه رفتارهایی بکنن که این اتفاق بیفته که شدیداً حالا از این به بعد به هم علاقه مند بشن. نکته بعدی که باید عرض کنم اینه که همه مشکلات زندگی رو محبت برطرف نمی کنه. اینم نباید مبالغه کرد در موردش، اینم یه اشتباه رایجه. از محبت خارها گل می شود، از محبت 10 تا بیت دیگه هم ادامه می دن. نه، همه کارها رو محبت نمی تونه انجام بده. مثلا بعضی از کارها هست ادب می تونه اون مشکلات رو برطرف کنه، اون کارها رو را بندازه. ادب گاهی از اوقات بیشتر از محبت می تونه کار را بندازه. ما میتونیم به بچه هامون بگیم به همه محبت داشته باشید تا با همه خوب برخورد کنید. خب این کار خیلی سختیه، اما میتونیم بچه هامون رو مؤدب بار بیاریم. کسانی رو که دوست ندارن هم باشون خوب برخورد میکنن. بچه های مؤدب همه دوستشون دارن. تو خانه حتی زن و شوهر هم میتونن نسبت به هم ادبی رو رعایت بکنن، آدابی رو رعایت بکنن. سفارش شده آقا لباس دوست داشتنی خانومش رو بپوشه. یه بار امام باقر علیه السلام لباس تقریبا قرمز پوشیده بودن تو خونه، یه نفر از اصحاب اومد تو اندرونی، مثلا اونجایی که دیگه آقا زیر پیرهن پوشیده چه کجاست اونجا، گفت آقا این رنگ لباس شما چه اینجوریه. خب سبک دونست اون لباس رو برای آقا و واقعا هم شاید سبک بود. آقا فرمودن این رنگ رو خانومم دوست داره، من برای خانومم پوشیدم. خب یه آدابی داره تو خونه زندگی کرده، همه چی آداب داره. وقتی اون آداب رعایت میشه فوق العاده زندگی مستحکم میشه، حتی اون محبت شدید میشه. مثلا بعضی چیزا، بعضی از مشکلات با خدا ترسی حل میشه، با بندگی خدا. مثلا وقتی آدم مقید باشه به نماز اول وقت، عبد یه مولای دیگه، این عبد کسی رو اذیت نمی کنه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینا کسی رو اذیت نمی کنن. معمولا اینطوریه، حالا ممکنه قلابیش هم باشه، همه جا بالاخره همه جنسای خوب قلابیش هم تو بازار در میاد. همه مشکلات ما رو در خانواده، همه نیازهای روحی و عاطفی ما رو محبت برآورده نمی‌کنه. به چیزهای دیگه هم نیاز هست، ادب هست، تقوا هست، آخرت اندیشی هست. تا هر کدوم از ماها یه مقدار باید در مورد مرگمون فکر کنیم، وصیت نامه بنویسیم، کفن بخریم بذاریم تو خونه. یه دفعه کفن رو می‌خریم میاری تو خونه، می‌بینی اخلاقت بهتر شد. محبت نبود که، این کفن آدمو جمع می‌کنه، میگه ببین تو آخرش اینجوریه با یه زیاد سر صدا نکن. یعنی کفن می‌بینی آدمو با همه مهربون می‌کنه، تو عاشق همه ای، تو خونه اینقدر مهربون برخورد می‌کنی. نه من این هفته تازه کفن خریدم، یکم بهش نگاه کردم اصلا اخلاقم عوض شده، وصیت نامه نوشته حالا مهربون شده. درسته؟ یا پسره وصیت نامه می‌نویسه، می‌بینی به همه مهربان شد. مسائل دیگه هم هستن. سه نکته عرض کردم، نمیدونم سوالی رو میرسیم جواب بدیم یا نه. سه تا اشتباه رایج و بزرگی که به ما لطمه میزنه، از اون طرف سه تا تذکر مهمه. ما زیادی توقع محبت نداشته باشیم، محبت رو باید به دست بیاریم. محبت مفتکی از آسمون بیاد فقط نیست. الان ابرایی که ابر باران ابر داره رد میشه، با هواپیما میرن یه کارایی میکنن یه ابر باران بیاد، یعنی ابرا رو هم بشر داره کنترل میکنه، باران رو هم داره کنترل میکنه. انسان خیلی کارا ازش برمیاد، ما باید محبت رو هم کنترل بکنیم. حالا نکات زیادی در این باره هست که حالا میخواد یه اشتباه دیگه هم بگم بعد اگه سوالی بود. اشتباه چهارم رو در باب محبت بگم، محبت به دیگران رو با محبت به خودمون اشتباه نگیریم. بعضی وقتا ما خودمون رو دوست داریم، فکر میکنیم دیگران رو خیلی دوست داریم. من فلانی رو خیلی دوست دارم، چرا؟ چون منو شاد میکنه، چون به نفع منه، چون منو تعویل میگیره، چون من تو بس خودتو دوست داری. فلانی ازش بدم میاد، چرا؟ چون منو تحویل نگرفت، چون با من خوب رفتار نمیکنه، پس تو خودتو دوست داری. یعنی ملاک خودپسندی اینجا، نه دوست داشتن دیگران. دوست داشتن دیگران اینجوریه، اگه دیدی یه ماشین خوب سوار شد واقعا خوشحال بشی، میگی جگرم امروز حال اومد، چی شد؟ این رفیق ما یه ماشین خیلی خوب گرفت، الان با زن و بچه‌ش که میشینه تو ماشین صفا میکنن. آ تو آدم با محبتی هستی که یکی دیگه ماشین نو میخره تو جگرت حال میاد. اما اگر فقط وقتی خودت ماشین خریدی و دیگران گفتن به به ما خوشحال شدیم تو ماشین خوبی خریدی، تو احساس محبت به اونا کردی، این خودپسندیه. یه خاطره بگم و پس چهارمین اشتباه در ارتباط با محبت اینه که مردم دوست داشتن خودشونو قاطی میکنن با چیزی به نام محبت. مثلا در روایت داره میفرماد مردی که بچه‌هاشو همیشه وادار بکنه غذایی بخورن که اون دوست داره، این مرد رو تو روایت فرمودن جزو منافقینه. بعد میفرماد مؤمن کیه؟ مؤمن اون مردیه که غذا رو به میل خانوادش میخوره. شما چی دوست داری؟ ما هممونو میخوریم. الله اینکه بندگان خدا مردا رو دیگه آدم سرشون رو ببره و بگه تو هیچ وقت غذای دوست داشتنی نخور. خانم‌ها مواظب دل آقایونشون هستن، ولی اینکه آقا بیاد وادار بکنه این اتفاق میفته. خاطره رو عرض بکنم، خیلی وقتا پیش من گفتم اینو یکی دو بار، یه آقای اومد گفت دوران عقدمونه، خانمم داره به هم میزنه، تو رو خدا با خانمم صحبت کن، خانمم میاد پای صحبت‌های شما و اینا و اینا، حالا ایشون نصیحت کن. ما هم گفتیم که حالا باشه دیگه، باش صحبت میکنیم. دیگه نشستیم به صحبت کردم، خانمش رو یه روز دیگه آورد و خانمش برگشت گفت که این زیادی به من علاقه داره و ابراز علاقه میکنه، من بدم میاد. میگم برای چی منو دوست داری؟ میگه همینجوری. میگم آخه همینجوری که پایدار نیست، یعنی داشت از علاقه این مرد بیزار میشد. حالا با جزئیاتش دیگه من نپردازم که وقتم تنگه. گفتش که این چرا به من علاقه داره؟ برای چه امتیازی؟ هیچ امتیاز خاصی هم نداره، این در واقع به هوس خودش علاقه داره، این به خودش داره نگاه میکنه، به من علاقه داره، پس فردا میتونه من از چشمش بیفتم به کس دیگه علاقه پیدا کنه. گفتم حالا اینقدر شما بدبین نباش. ما تو اون دختر خانومو نصیحت کردیم، وسطشون هم جور شد دیگه، هم بعدش ندیدم اونها رو که بدونم مثلا سرنوشتشون چی شد، انشالله خوشبخت شدن. ولی گاهی از اوقات بعضیا به یکی میگن دوستت دارم، معلومه که این خودشو دوست داره. این یه کمی پیچیدگی فنی داره، آدم باید حواسش باشه. اون دختر خانم اگه کم بوده محبت داشت، تا یه کسی بهش میگفت دوستت دارم دیگه قش کرده بود. ولی ظاهرا اون دختر خانم تو خونه‌ای بزرگ شده بود که پدر مادرش بهش محبت میکنن، خصوصاً پدرش یه کم بوده محبت نداره. لذا سیر بود، چشم و دل سیر بود. میگو اون بهش میگو من به تو علاقه دارم، میگو برای چی علاقه داری؟ با یه چشم و دل سیری برخورد میکرد. خیلی ها ممکنه به آدم ابراز محبت بکنن، آدم چشم و دلش که سیر باشه تشخیص میده این محبت از نوع محبت واقعیه یا از نوع محبت خودخواهانه. این خیلی فرق هست بین این دوتا. انشالله این تفاوت‌ها رو خودشو دوست داره، به من داره ابراز محبت میکنه، چون من واسطه یک منفعت یا لذتی هستم برای اون. اما بعضی هستن واقعا دیگرانو دوست دارن. مثلا یه آقا پسری ممکنه واقعا یه دختر خانمی رو دوست داشته باشه، واقعا حقیقتا، بعد میبینه یه شوهری برای این دختر خانم پیدا شد بهتر از خودش، قلبا خوشحال میشه، میگه من خیلی این دختر خانم رو دوست داشتم، با اون آقا خوشبخت‌تره، من قلبا واقعا خوشحال شدم به خاطرش. اینجور محبت ها خب خیلی کم گیر میاد. یا یه دختر خانمی یه آقایی رو دوست داشته باشه، بعد اون آقا بره یه دختر شایسته تری رو بگیره. حالا ما که نمیفهمیم کی شایسته تره، به ظواهرم نیست، ولی حالا بگه خب من براش خوشحالم. چرا؟ چون الان خوشحاله. اینجور محبت ها واقعا که فیلمش هم ما کمتر میبینیم، یعنی فیلماش هم نشون بدن ما چند نمونه آدم حسابی اینجوری صادقانه با محبت ببینیم، والا فیلم عشقی هم اشکال نداره، ولی واقعا عشق باشه ها. گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست. بالاخره اون چیزی که تو دوست داری برای ما مطرحه. انشالله ما به حقیقت محبت برسیم و بتونیم این محبت رو تو خانواده بدون اینکه در موردش مبالغه کنیم ایجاد کنیم، تقویت کنیم. و آخرین کلمه این که بگم، مادرها هم مأموریت دارن این کارو بکنن دیگه، باباها که زیاد اهل این حرفا نیستن، مادرها مأمور اطلاع رسانی، الگودهی، پرورش و آبیاری محبت در خانواده هستن. اگر مامانها شروع بکنن بیمهرانه سخن بگن، دیگه بچه ها بی مهر بزرگ میشن. انشالله مامان های محترم این مسئولیت ویژه خودشون رو خوب بشناسن. وقت این مامان ها قبلا دختر بودن دیگه، بابا بالا سرشون بوده. انشالله خدا همه بابا ها رو حفظ کنه، برای اون هم که بابا ندارن خدا یه جوری جبران کنه. ولی بابا به دختر بچه که خیلی محبت بکنه، این پس فردا مادر با محبتی میشه. باباها بی دریغ باید به دختراشون محبت کنن، کم نه. بفهم.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم. ما ما تقریبا فکر میکنم یه دو سه دقیقه بتونیم یه سوالی مطرح بکنیم، حداقل تبرکم و تیمنن. سوالش هم خیلی آتیشیه، داستان داره، ولی خب از بین عمده سوالاتی که به دست بنده رسید و مربوط به موضوع ما نبود، این تقریبا موضوعیت داره. گفتن که همسرشون متاسفانه اخلاقشون تنده و حرف ناسزا میزنن و بد اخلاقی میکنن، سر موضوعهای خیلی خیلی دست پایین و علکی هم بحث دارن و حتی با خانواده
همسر آقاست یا خانومه،
مثل این که خانومی بودن، بنده خانومی هستم که شوهرم این گونه شروع کردن، چند ماهی هم گفتن با خانوادهشون سر یه موضوع علکی قطع رابطه کردن، گفتن با چنین شوهری چگونه باید رفتار بکنن.
من فکر میکنم خانوم ها خیلی قوی هستن در درست کردن مرداشون، اگر از قدرت خودشون استفاده کنن، قدرت عاطفی، قدرت برخورد جذاب، با یه مقدار گذشت میتونن مرد خودشون رو درست کنن. خانم ها اگه مقابل مرد بیستن میگه یالا درست شو، مرد به غرورش بر میخوره، اصلا بدتر هم ممکنه بشه. ولی خانم ها به صورت زیرکانه با محبت میتونن این کار رو بکنن. جزئیاتش رو خود خانم ها بلدن، اما بزرگا میتونن به بچه‌ها یاد بدن. تو تلویزیون اینا آموزش داده نمیشه. چرا؟ چون همه صحنه رو نمیشه تو تلویزیون نشون داد. اصلا شما انتظار فیلم خانوادگی از تلویزیون نداشته باشید. تو تلویزیون سریال هایی که نشون میدن، خانم های کارمند محترم هستن، نمیتونن رفتار آزاد داشته باشن. که حالا اینجا به دلیل اینکه مملکت اسلامیه، تو مملکت غربی هم داشته باشن ماها پخش نمی کنیم، اونا هم ندارن، اونا بیشتر دنبال ترویج یه چیزای دیگه هستن. اگر یه آقایی اخلاقش تنده، این خانم احتمالاً بتونه با چندین بار تواضع و گذشت فراوان آقا رو از رو ببره. یه خاطره بگم حالا جالبه براتون. سالها قبل من داشتم از قم می اومدم تهران، کنار جاده ایستاده بودم که ماشین گیرم بیاد، روز مثلا 10-15 سال پیش. ماشین داشتم ولی به درد سفر هر هفته و یک روز در میون من به تهران و قم نمیخورد، ماشین راه بهتر بود. بعد یه ماشین ایستاد و ما رو سوار کرد، یکی با هم گفتگو کردیم، گفتش که شما به نظر میاد آدم فهمیده ای باشی، تحصیل کردی، چرا رفتی آخون شدی؟ بعد دیگه از اینجور حرفا. خیلی آدم لارجی بود، راحت حرف میزد و خیلی ذهنیت های عجیب غریبی داشت نسبت به دین. بعد شروع کرد داستان خودشو گفتن، خیلی هم ماشاءالله پرچونه بود. گفتش که من شبا الان میام قم، اکثر شبای هفته رو، چون یه خانم قم گیرم اومده، بعد روزا میام تهران چون شرکتم تهرانه، شرکت دارم. بعد میگم خانم قبلیم با بچه‌م طلاق گرفت رفت از این مرجع تقلید چیه شما اسمشو میگید؟ گفت میشه با شوهر عرق خور زندگی کرد؟ نا گفتن نه، و اینم طلاق گرفت رفت. اما این خانم دوممون یه خانم پرستاریه و توضیح داد. حالا من قصهش خیلی طولانیه، اونم کامل با جزئیات شرح میداد دیگه نگم. میگفت من به این خانمم گفته بودم که درسته تو بچه قومی، ولی پس فردا هم من انتظار نماز و عرق نخور و اینجور چیزا نداشته باشا، من همینم که هستم. او خب باشه، ما قبول داریم، ما با هم زندگی کردیم. میگه یه چند شب پیش رفته بودم خونه پدر خانومم، صبح که اذان شد به من گفتش که ببین الان بیداری، بیا برو دستشویی یه سر و صورتی آب بزن، همینجور وضو نمیخواد بگیری. بهش گفتم ببین منو وادار نکن به نمازا، من علی حرف نیستم. گفت نه همین که بهت میگم.
آدم سفت و سختی.
آره. همه اینا هم تعریف میکرد خودش. میگفتش که برو اونجا، بعد بیا اینجا دراز بکش. صورت تو شستی دیگه، صورت شستن که دراز بکش، این حمد و سوره رو که بلدی، با صدای بلند بخون. این مامان ما، بابای ما پیرن. بالاخره میگن یه داماد مسلمان گیره اون اومد. اینجوری گفت. من گفتم خب باشه، رفتم دستشویی. اومدم وضو نگیرم، گفتم خب لامصب تو که داری صورت تو میشوری وضو رو بگیر دیگه. بعد وضو رو گرفتیم و اومدیم دراز بکشیم حمد و سوره بخونیم، گفتیم حالا جهنم دیگه میخونیم دیگه این دو رکعت رو. بعد من میگفتش که حاجی این کم کم داره منو وادار میکنه به نماز. ببین من بهت گفته باشم، کاش اون خانم اولی من اینجوری بود، با زبون این خانم دومم ما رو از طول اون در میاره بیرون. بعد دیگه خودش توضیح میداد، میگفت یک نوازش هایی میکنه من رو میرم، میگم باشه بابا خانم من میرم میخونم. یک کارهایی میکنه، میگه فقط به خاطر مامان بابام، دیدی که اونا پیرن به تو هم محبت دارن، خوشحال میشن میبینن. خانم ها خیلی قدرت دارن با انواع و اقسام رفتارهاشون، دیگه من توضیح ندم، آدمشون رو درست کنن، مرد خودشون رو درست کنن. این خانومی که از رفتار آقاشون شکایت داره ممکنه خودش واقعا بتونه درستش کنه، درست نشد بفرستدش مسجد آقاشو، وقت تو مسجد براش روایت میخونن اگر تو شهیدم بشی بد اخلاق باشی قبر فشارت میده، فشار قبر مال شهید نیست، مگر شهیدی که بد اخلاقه با خون با خانومش، اونا رو حسابی بهش بگن تا آدم شه. اگر دیدی که نه مسجدم نمیاد، شما هم رفتار خوبی داشتی درست نشده، دیگه ما دعاتون میکنیم که انشاءالله این آقا یه جوری اصلاح بشه، کاری دیگه نمیشه کرد.
به امید خدا بیاریدش پاتوق معرفت اینجا بالاخره درست میشه. خب انشاءالله که پاینده باشید حاج بنایان، فرصتمون به پایان رسید و موعد اذان هستش، فرمایش پایانیتون رو بفرمایید.
من امیدوارم که بتونیم نسل به نسل فرهنگی خانواده خوب رو انتقال بدیم. پدر مادرهای مسن‌تر که تو جلسه هستن یا خانومهای مذهبی مسجدی یه فکری برای این موضوع بردارن. سریال‌های تلویزیونی نمیتونه بچه‌های ما رو آموزش بده. خیلی از حرفا عمومی نیست در مسائل خانوادگی. خیلی از مسائل هست فقط خانوم‌ها باید به هم دیگه بگن. رازهای شوهرداری رو و همینطور برای آقایون. آقایون ما خیلی هاشون بلد نیستن اصلا زنداری کردن و چون تلویزیون نشون نمیده دیگه، از کجا یاد بگیرن؟ تو مسجدم که میرن همش سلام صلواته. بسیار از این آقایون مذهبی بلد نیستن به خانومشون بگن من دوست دارم، نه فیلمای دوست دارم میدیدن، نه تو مسجد این حرفا زدن، اینجور روایت ها که خونده نمیشه. بالاخره نقص هست. پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، مخصوصا روحانیون پیر مساجد، اینا پیران مرشدی هستن که تو محله هستن، خیلی از اسرار خانوادگی باید سینه به سینه منتقل بشه. اگه سینه به سینه منتقل نشه توسط بزرگترها به کوچیکترها، واقع از شبکه‌های ماهواره‌ای و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی منتقل میشه، صورت بدش منتقل میشه. سالمش هم منتقل میشد که اشکالی نداشت، صورت اصیلش نیست. حتما هر عروس و دومادی باید ساعتها از پیر فامیل، از بزرگتر محل، از حاج آقای محل، نمیدونم از این معلم جا افتاده، دختر و پسر فرقی نمی کنه، برن رازهای زندگی رو شفاهی یاد بگیرن. این یک نقص بزرگ فرهنگیه. امیدوارم این نقص رو بتونیم برطرف بکنیم. همه شما رو به خدا می سپرم.
زنده باشید.
با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.